تفسیر حکمت 327 نهج البلاغه.
حکمت 327 الغالب و به شر جیروزی های دروغین. و قال علیه السلام 327 و قال علیه السلام ما ظفر من ظفر الاثم به و الغالب و به شر مغلوب. ترجمه: پیروز نیست، پیروز نشد آن کسی که گناه بر او چیره شد، و الغالب و به شر مغلوب، کسی که از طریق بدی، شر یعنی بدی زشتی، پیروز شود در واقع پیروز نشود بلکه شکست خورده است، مغلوب. دو تا نکته مهم در این هست: ما ظفر من ظفر الاثم به، پیروز نیست آن که گناه بر او غالب شد. دو تا برداشت ازش هست. یکی این که از ظاهر حکمت به دست میاد این که کسی عادت به گناه بکنه و گناه برش حاکم بشه، به طوری که نفس انسان در مقابل اون، در واقع فساد نفسانی، اون سیئه، اون گناه تسلیم بشه و ضعیف بشه. خیلی ها مثلا اعتراف میکنن به این، میگن آقا مثلا طرف سیگاریه میخواد ترک بکنه، میگه آقا نمیتونه. طرف یه رذیلتی داره، مثلا دروغ میگه یا عل غیبته، خودش هم میدونه، عذاب هم میکشه، بارها هم تصمیم شاید گرفته یا میگیره که ترک بکنه، ولی دوباره بر میگرده، بعد به خودش تلقین میکنه که آقا من نمیتونم. این یک نکته. نکته دوم که بیشتر منظور حکمت باید این باشه، چون این بیشتر مرسومه و در واقع مد در نظام اجتماعی، وان این که آن کسی که از طریق گناه و به وسیله گناه پیروز میشه و موفق میشه و به نوایی میرسه، ظاهرن پیروز شده، باطنن چون گناه کرده و از مسیر بد رفته و در واقع گرفتاره. چرا؟ چون پاداش به کیفر اخروی در واقع تجسم عمل هست. یعنی اصلا نکته مهم همینجا هست. خب کسی که نماز میخونه روز قیامت، داریم این در قرآن هم هست، اونایی که نماز خون هستن چهرهشون نورانیه، روز قیامت عرصه بسیار تاریک و ظلمانی هست، آدم ها نمیتونن راه برن، هر کسی با نور خودش را میره. آدمای مؤمن و مخصوصا نمازخون واقعی صورتشون نورانیه. گناهکارا که نمیتونن قدم بردارن، قرآن این جریانشون اشاره میکنه، رو میکنن به مؤمنین و بهشتیان، میگن که برگردید کمی به ما نگاه کنید که ما از نور شما استفاده بکنیم. اینا جواب میدن که ما این نور را از دنیا با خودمون آوردیم، وسیله اعمالمون. در حین این مکالمه باشن که حائلی، دیواری در بین اونها کشیده میشن. اینها با نور خودشون به طرف جایگاه خودشون بهشت میرن، اونها در ظلمت خودشون گرفتار هست. مصادیق این پیروزی از طریق گناه الان خیلی زیاد. مثلا پارتی بازی، طرف هیچ استحقاقی ندارد، هیچ لیاقتی ندارد، پارتی داره، به نوای خودش میرسه، سر کار میره، موقعیت میگیره، پست میگیره. خب گاهی اوقات این کارها خطرات اجتماعی داره. مثلا یه آدم نااهلی را در یک جای مهمی بگماری، مثلا همین بعضی از این مصادیقی که شما میبینید، مثلا حقوقای نجومی، خب اینا دیگه مثلا قابل انکار نیستن، فیش هست، طرف مثلا 600 میلیون تومان حقوق گرفته، در حالی که شما میدونید یه عده هستن تحت پوشش و کمیته هستن، ما 50,000 تومان میگیریم
مثلا با یارانه
زدیم. حالا یارانه که باش بمونه، یعنی تقویتی شده،
کمیته وام میده، بعد اونم به جا وام
میبره. طرف 8 نفر خانواده داره، 50,000 تومان امیدش همینه. گاهی اینا رو هم ماهانه نمیدن، 3 ماه 4 ماه. به همین خاطره که ما روایت داریم برای اینکه انسان ها مغرور نشند، و از کوره در نیان، دو تا معیار معصوم به ما میده. میگه نظر مادی به مادون خودتون نگاه کنید، خودتون را با اون بالا بالا قیاس نکنید که حریص بشید، خودتون را با این سطح پایین، با این عموی بیکارت، با اون دایی تحت پوشش کمیتت، با اون نگاه بکن تا قدری حقوقتو بدونی. شما یه تومن میگیری، مردم با ما 100,000 تومن دارن زندگی میکنن، اونا شاکر هم هستن. خب تو این یه تومن تو بگیر ببوس در واقع. خب مثل فسادهای مالی که هست در خیلی جاها هست در واقع، یعنی طرف از طریق رشوه، و بعد چقدر رشوه در دین ما جرمه. بارها گفتیم، دوباره هم میگیم که کسی که درهمی بده یا درهمی بگیره گناهش مثل اینه که پیغمبر میفرماید، مثل این که 70 مرتبه در روز استغفرالله با مادر خودش در خانه خدا زنا کرد. این چه حکم وحشتناکی؟ چرا؟ چون رشوه خیلی از حقها را ناحق می کند، خیلی از کسانی که استحقاق دارن را زمین می زند. این که میگیم نهج البلاغ سبک زندگی اسلامی است، به خاطر اینکه دست روی مصادیق می زاره. تفصیل این حکمت ها در خطبه ها هست، در نامه ها هست. امام اومده اینا را جمع‌بندی کرده برای ما به عنوان پیام کوتاه، که اگر ما نتونستیم خطبه را بخونیم، تسلط نداشتیم، وقت نداشتیم نامه را بخونیم، حداقل حکمت‌ها را بخونیم. کلمات قصار مثل پیام کوتاه امروزی جمع جور کرده، پیام را داره میرسونه. بعدم تو خطبه بعدن ان شاءالله، خب بعضی خوندیم بعضی هم میبینید که تفصیل اونا به بحث اومد. جعل سازی مدارک تو سطح بالاتر. خب چقدر کسانی هستن قدمشون به دانشگاه نخورده ولی دکترن؟ تبعات اینا چه خواهد شد؟ دکتری که بدون درس و مهارت بیاد مالک جان انسان ها بشود، دکتری که باید 12 سال و 7 سال 19 سال و 4 سال 23 سال و 4 سال تخصص 30 سال درس بخونه تا بیاد چاقو جراحی دست بگیره، چجوری میتونه از طریق جعلی بیاد با انسان ها با جان انسان ها بازی بکنه؟ بله خیلی. حالا باز خب ما تو جامعه اسلامی داریم زندگی میکنیم، خدا رو شکر مصادیق نیک خیلی زیاده. شما یه قدم بذار اوورتر، برو مثلا وضعیت اجتماعی خیلی از این کشورهای غربی رو بخون. خب در جریان وال استریت اونجا میگن که، حالا مستندات هم هست که 99% ثروت مثلا دنیا یا کشورهای پیشرفته در دست 1% جمعیت و 99% دیگر مردم 1% ثروت دنیا را دارن. تصور بکنین چقدر دیگه. بعد اون موقع مثلا میان به عنوان رکورد میگن آقا ثروتمندترین اینقدر تریلیارد ثروت داره. کسی هم نمیپرسه که از کجا اومد. در همون کشور کسانی هستن که کارتون خوابن. حکمت بعدی به این میپردازه، خیلی قشنگ. کارتون خواب یعنی هیچی نداره دیگه، شب تو خیابون میخوابه، کارتونی میذاره زیرش، یه کارتون هم میپوشه، نه خونه داره، نه زن داره، نه بچه داره. کارتون خواب اسمش با خودشه در واقع، که الان متاسفانه تو کشور ما هم زیاد شده. ما قبلا نداشتیم، بعد کم کم تو تهران اومد، الان تو بعضی شهرستان‌های دیگه هم متاسفانه ما کارتون خواب داریم. پس ادامه می‌فرماد و الغالب و بشر مغلوبون. این حکم دینه و این در واقع معرفت، معرفت توحیدیه، معرفت معصومانه است، معرفت خطاناپذیره. یعنی این حرف معیاره، حسن ختامه، حجت تمامه برام. این کسی که از راه بدی، بدی عام دیگه، گناه پارتی قدرت و و و دغلکاریه، پیروز بشه ظاهرن دو روز، این در واقع پیروز نیست، خودش خودش رو گول داده. مغلوبون، این شکست خورده است، این بدبخته. کافیه که سرکله عزرائیل رو ببینه. تو همین نهج البلاغه ایشالله میرسیم که حضرت میفرماین که اگر مردم بدونن، بارها گفتم بازم میگم، بازم ایشالله خواهم، اگر بدونن که لحظه جان دادن چقدر سخته، اون لحظه که ازرائیل میاد، تو عمرشون یک بارم نمیخندند. همین امام میگه اگر مردم بدونن که اون لحظه جان کندن و جان دادن چقدر سخت و وحشتناکه، تو عمرشون یه بارم نمیخندند. اینقدر وحشتناک. خب حسن معرفت دینی اینه که دو طرف را تبیین میکنه، هم بشارت میده، تبذیر، آیات رحمانی، بهشت، هم این طرف قضیه را میگه فکر نکنی این طرف آسون، اگر بهشت نرفتی مثلا مثل خونه خودت تو جهنم میره دیگه، شق سومی هم در کار نیست، فکر خودت بکن، طاقت جهنم هم نداری.